ذرات تنم. صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، داریم نزدیک میشیم به ساعت 8 صبح طبق روال در برنامه رادیو اقتصاد. در این لحظه برنامه رویش رو زنده و مستقیم تقدیم میکنیم به همه شما تلاشگران عرصه اقتصاد.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعاً نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم.
کسایی که رهبران بسیار قوی هستن، اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن. آینده رو طراحی می‌کنن.
در فصل رنگ‌های شناور فرصت دهیم به رویش دیگر. به نام خدا. سلام، صبح پاییزیتون قشنگ، آخرین روز کاری هفتتون بخیر. به رویش پنجشنبه 25 مهرماه 1398 خیلی خیلی خوش اومدید. اینجا رادیو اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز. برنامه رویش کاری از گروه کسب و کار شبکه رادیویی اقتصاد. عرض کردم آخرین روز کاری هفتتون به خیر. البته برای خیلی ها اول و آخر هفته نداره، همیشه مشغول به کار هستن. خدا قوت. من نوشین تاجداری به همراه دیگر عوامل برنامه، تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار علیرضا شاه صفی، هماهنگی مریم قاسمی و ارتباطات بهارک عرفان هاشمی، امیدواریم در حدود یک ساعتی که در خدمت شما هستیم بتونیم برنامه مفید و کاربردی تقدیمت میکنیم. البته با این امید که شما هم ما رو همراهی بکنید و با اعلام نظرها و پیشنهاداتتون در ارتقای برنامه مشارکت جدی داشته باشید. در تقدیم امروز برابر با 18 صفر 1441 هجری قمری، 17 اکتبر سال 2019 میلادی، امیدواریم امروز هم ثبت یک روز خوب و ماندگار رو در دفتر زندگیمون رقم بزنیم انشاءالله. پیش از اعلام موضوع برنامه، راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض می‌کنم. سامانه پیامکی 30036 37، شماره تلفن 2265 2525. و اما موضوع امروز برنامه رویش. نقش و کاربرد روانشناسی صنعتی و سازمانی در کسب و کار. در این برنامه ابتدا رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی رو معرفی میکنیم، به ابعادش میپردازیم، بعد هم اشاره خواهیم داشت به کاربردش در کسب و کارها. خب موضوع برنامه رو خدمت شما عرض کردم، نقش و کاربرد روانشناسی صنعتی و سازمانی در کسب و کار. شما هم میتونید با سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن 22652525 ما رو همراهی بفرمایید. اگر سوالی دارید یا تجربه‌ای در ارتباط با موضوع برنامه و کسب و کار با ما در میون بگذارید. در بخش دوم برنامه، یعنی در بخش مشاوره با کارشناسان برنامه که حدوداً ساعت 8:30 دقیقه خواهد بود، تلاش میکنیم که پاسخگوی مسائل و پرسش‌های شما باشیم. پس 30367 و 22652525 رو به خاطر داشته باشید. خدمت شما عرض کنم که در برنامه امروز همراه خواهیم بود با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر احمد رضا فتووت، یکی از با سابقه ترین ها در این حرفه، در حرفه روانشناسی صنعتی و سازمانی، که الان در استودیو حضور دارن. آقای دکتر فتووت سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم تاجی و همتای شنوندگان خوب و همراه این برنامه. انشالله که بتونیم با نکاتی که در این زمینه اشاره خواهیم کرد، هم شناخت صاحبان کسب و کار نسبت به این رشته و خدماتی که میتونه این رشته با کمک کنه به اونا در کسب و کارشون ارائه بکنیم.
خیلی ممنون، متشکریم. اجازه بدید که ما نگاهی هم داشته باشیم به پیامک های شنوندگان عزیزمون. اگر همین ابتدای برنامه سوالی دارن، سوال رو مطرح بکنیم. آقای علیرضا سبیانی قبل از شروع برنامه با ما همراه بودن، آقای یاسین محمدی در کنار ما هستن از قم. خدمتتون عرض بکنم که شنونده خوبمون از همدان 0918-2712 در کنار ما هستن و گفتن که دو روز صدای رادیو اقتصاد در همدان به حالت قطع و وصل شنیده میشه. آقای سید جواد موسوی بازاریاب لوازم خانگی از گلوگاه با ما همراه هستن، آقای مرتضی شهبازی از تبریز، آقای اردستانی از مشهد مقدس که گفتن فقر فقط بیپولی نیست، بلکه فقر همان گرد و غباری است که بر کتابهای فروش نرفته نشسته، یا حتی بگیم بر کتابهای خوانده نشده. خدمتتون عرض کنم که شنوندی عزیزی به شماره 0921-1029 گفتم فارغ التحصیل معماری هستم، دارای تخصص و دید ویژه طراحی داخلی و خارجی ساختمان و خیلی علاقمند هستم که با افراد علاقمند در این زمینه همکاری بکنم و حتی سرمایه گذار بازوق. این هم پیامک این شنوندی عزیز ما. خانم سیمین ثمره از کرمان هم همراه ما هستند. خدمتتون عرض کنم آقای هادی از تفرش، آقای عربیان از اصفهان، امین آقا از داراب و خیلی دیگر از شنوندگان عزیزی که فقط شماره هاشون هست و در کنار ما هستن، گفتن که ما هم داریم رویش رو گوش میکنیم. خیلی ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز در خصوص نقش و کاربرد روانشناسی صنعتی و سازمانی در کسب و کار با شما صحبت میکنیم. اگر شما در کسب و کارتون از حضور روانشناس صنعتی و سازمانی بهره میبرید، تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم در این زمینه مسائل و مشکلاتی دارید، ما آماده هستیم که سوالاتتون رو دریافت بکنیم. بریم سراغ جناب آقای دکتر فتووت و طرح این سوال. آقای دکتر، که اصلا روانشناسی صنعتی سازمانی، در واقع اینجور گفته بشه، روانشناسی صنعتی سازمانی چی هست و چه ابعادی رو در بر میگیره؟
بله، خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که من اجازه بدید با این گفته آدام اسمیت شروع کنم. خانم تاجری،
بله، خواهش
می‌کنم. ایشون میگن که سعادت و ثروت هر جامعه، و این حالا تصریف پیدا می‌کنه تو به اعتقاد من هر کسب و کار، هر سازمان، به نیروی انسانی اون جامعه، اون سازمان، اون کسب و کار بستگی داره. یعنی که شما به هر حال اگر بهترین تکنولوژی، ابزار، ساختارهای سازمانی، استراتژی ها هم داشته باشه، تا نیروی انسانی که بالاخره اول و تا آخر ایتازد تمام اون استراتژی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی ما باید پیاده سازی کنه یا به کار ببره تو هم سازمان‌های تولیدی ما، هم شرکت‌های خدماتی ما، فرق نمی‌کنه هر نوع کسب و کاری که باشیم، اول آخرش ما به ناچار باید از نیروی انسانی استفاده کنیم. بنابراین بررسی و مطالعه رفتار این نیروی انسانی در محیط کار لازم و لازمه موفقیت ما و افزایش بهره‌وری ما در سازمان هست. من شاید بد نباشه ابتدا به ساکن یه تعریفی از خود روانشناسی داشته باشم که حالا دوستان ما قطعا میدونن، باز برای اینکه هم مسیر بشیم بهش توجه داشته باشیم. که روانشناسی بررسی و مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی موجودات زنده است. حالا تو هر محیطی نیازمنده که رفتار اون موجود زنده برای اون محیط به طور خاص مورد بررسی قرار بگیره. محیط کار ما خب همونطور که اشاره کردم به گفته خود آدم اسمی که واقعا به درستی هست که سعادت و ثروت هر جامعه، هر سازمان، هر کسب و کاری به نیروی انسانی اون بستگی داره. بنابراین اینجا میطلبه که ما رفتار نیروی انسانی که اثر مستقیم داره روی تولید ما، روی کیفیت خدمات ما، کیفیت تولید ما مورد بررسی قرار بگیره. ما قطعا بر حال افرادی داریم که وارد سازمان میشن، وارد کسب و کارمون میشن. این افراد با یه انگیزه وارد شدن. چی میشه که انگیزه هاشون کم میشه؟ اصلا این افراد ما بر اساس چه ملاک و معیاری انتخاب کردیم؟ چرا افراد وقتی وارد کسب و کار ما میشن بعد از یه مدتی ترک کار میکنن؟ یا اون بر حال خدمت شما عرض کنم که راندمان کارشون پایین میاد، غیبت هاشون زیاد میشه، عملکردشون کاهش پیدا میکنه و حتی گاهی اوقات بنابر شرایط محیطی، حالا میتونه محیط بیرونی باشه، محیط درون سازمان که سازمانم بی تأثیر نیست، خدمت شما عرض کنم که ما شاهد این هستیم که افراد دچار اختلال میشن به واسطه اون فشاری که توی محیط کار روشون هست. و صاحبان کسب و کار از دید ما یا کارفرما از دید ما به عنوان روانشناسان سازمانی به نوعی مسئول هستن در قبال این افراد. وقتی داریم استخدام میکنیم باید دقت لازم رو داشته باشیم چه فردی رو داریم استخدام میکنیم، برای چه کاری استخدام میکنیم. پس هیته یا میشه گفت که روانشناسی سنتی سازمانی دانشی هست. حالا دو تا جنبه داره این دانش. یه علم داره، یه عمل داره. علمش اینه که بیشتر در حوزه دانشگاهی پژوهشی مطالعه میکنن که ما چجوری میتونیم راندمان کار یک سازمان رو بالا ببریم، چه کار بکنیم، چجوری استخدام کنیم. بیشتر بحثای شاید بشه گفت دانشگاهی هست. در بخشی جهت عملش اینه که ما اون یافته ها رو در عمل به کار ببریم، یعنی بیایم تو یک سازمان و تلاش کنیم با استفاده از اون دانشی که تولید شده چجوری افراد رو استخدام کنیم، چجوری بهره‌وری رو بالا ببریم، چجوری عملکرد کارکنان رو بهبود ببخشیم، چجوری پاداش رو تنبیه بدیم، ملاک و معیار رو برای پاداش و تنبیه چگونه باشه، و بحثایی که الان تو به هر حال توی سازمان‌ها داره مطرح میشه، بحث این که چجوری فضای کار شادی داشته باشیم، تاب‌آوری سازمان رو بالا ببریم. خدمت شما عرض کنم نکته‌ای که وجود داره، یک سازمان تکنولوژیش نیست که اونو موفق میکنه، نیروی انسانی که اونو موفق میکنه. شما بهترین تکنولوژی داشته باش،
کسی نباشه که کسی
فرد مناسب نباشه. یعنی ما به هر حال وقتی میخوایم مثلا رو تاب‌آوری سازمان کار بکنیم، باید رو تاب‌آوری نیروی انسانی کار کنیم. ما میگیم همونطور که هر شخصی یک، هر فردی یک شخصیتی داره، سازمان ها هم یه شخصیتی دارن. این شخصیت سازمان ها قالبش برگرفته شده از شخصیت انسانی که دارن کار میکنن،
برآیند شخصیت نیروهاست.
و یعنی بهش بداهه که سازمان خودش شخصیتی نداره، یا تاب‌آوری یک سازمان یا میزان انعطاف پذیری، برخورد خوب با مشتریان، یا چجوری چگونگی جذب مشتریان، بازاریابی. حتی تو بازاریابی ما نگاه میکنیم، خب میبینیم که عموماً دوستان کسب و کار ما خب از متخصصین حوزه بازاریابی، بازرگانی استفاده میکنن. هرچند اون دوستان حوزه بازرگانی هم نیم نگاهی مسئله رفتاری دارن، ولی اساساً آنگونه که یک روانشناس سنتی سازمانی در حوزه رفتار مصرف کننده و نوع تبلیغاتی که بتونه جاذب باشه و اثرگذار باشه که فردو ترغیب بکنه به این خرید، اینها از نگاه و مطالعاتی است که در حوزه روانشناسی سنتی سازمانی انجام داده شده. که از این جهت خب روانشناسی سنتی سازمانی گستره بسیار زیادی داره که میتونه کمک شایانی بکنه به حوزه کسب و کارهای ما.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، رویش رو میشنوید با موضوع روانشناسی صنعتی و سازمانی در کسب و کارها. راه‌های ارتباط با برنامه رویش: 1. سامانه پیامکی 3036-3072، شماره تلفن مستقیم 2265-2525. از شما در برنامه امروز رویش می‌پرسیم: صاحبان کسب و کار برای کاهش غیبت، ترک کار، کمکاری و بی‌انگیزگی کارکنان چه باید بکنند؟ 1. از خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی استفاده کنند. 2. دست به کار شوند و خودشان اقدام کنند. شما شنوندگان عزیز تا چه حد با روانشناسی صنعتی و سازمانی آشنا هستید و از آن در کسب و کارها بهره می‌گیرید؟ تجربه هاتون رو در خصوص استفاده از خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی میتونید ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی ما به شماره 3036-37 و یا از طریق شماره تلفن مستقیم 2265-2525 به آگاهی ما برسونید. در ضمن هر گونه سوالی در خصوص خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی دارید از طریق همین راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید، پس متوجه شدید که سوال امروز رویش از شما چی هست؟ اینکه صاحبان کسب و کار برای کاهش غیبت، ترک کار، کمکاری و بی‌انگیزگی کارکنان چه باید بکنن؟ گزینه 1، از خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی استفاده کنند. گزینه 2، خودشان دست به کار شوند و اقدام بکنن. منتظر هستیم که پاسخاتون رو از همین الان دریافت بکنیم از طریق سامانه پیامکی 3036-37. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و موضوع روانشناسی صنعتی سازمانی. آقای دکتر فتوبت، نقش روانشناسی صنعتی سازمانی در کسب و کارها چی هست؟ چقدر میتونه مفید و ارزشمند باشه برای کسب و کارهای ما؟
خدمت شما عرض کنم، حالا من به عنوان یه روانشناس صنعتی سازمانی اگه میگم، یه خب خیلی داره چه میگه تعریف حالا کسب و کار یا این رشته و این زمینه رو داره انجام میده، ولی واقعیت اینه که ما ببینیم در دنیا اساساً بیشتر سازمان‌های پیشرفته دنیا از خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی استفاده می‌کنند. ببینید 4% روانشناسان آمریکا روانشناس صنعتی سازمانی هستند، ولی به واسطه هم که خب رشته گرانی هم هست ولی روش هزینه می‌کنن، پردرآمدترین رشته روانشناسی هستش. استاندارد دنیا اینه که به ازای هر 350 نفر یک کسب و کار، به ازای هر 350، یعنی تا 300 کسب و کار یک نفره تا 350 نفره حداقل باید یک روانشناس صنعتی سازمانی پاره وقت استفاده کنه، و یک کسب و کاری با بین 350 تا 500 نفر به ازای هر 500 نفر باید یک روانشناس صنعتی سازمانی تمام وقت داشته باشه که بتونه اون نتیجه مطلوب رو به دست بیاره، توی اون کسب و کار باشه و بتونه رصد کنه، رفتار کارکنان بررسی بشه. همونطور که ما تعریف کردیم روانشناسی رو، روانشناسی صنعتی سازمانی خب تعریفش این میشه بررسی مطالعه رفتار انسان در محیط کار، که چه کار کنیم که کارکنان ما نتیجه مطلوب به دست بیارم. ما هیچ موقع هم تو که اشاره کردم نمیتونیم فروش خوبی داشته باشیم بدون توجه به نیروی انسانی. من نمیتونم تاباوری سازمانم رو افزایش بدم بدون افزایش تاباوری نیروی انسانی. بنابراین اینجا یک روانشناس سازمانی میتونه به ما کمک کنه که چجوری نیروی خوب استخدام کنیم، در کجا قرار بدیم و خدمت شما کنیم، این نیروی چجوری نیرومون رو خوشنود نگه داریم، اثر بخشی نیرو و کارایی رو چجوری افزایش بدیم نیروی انسانی رو. اینا حوزه‌ای حالا فعالیتی که در جای خودش من حالا تو شهر خدمه یه فرصت شد خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین این اثرگذاری روانشناس صنعتی سازمانی بوده که در دنیا سعی کردن توی سازمان‌ها و کسب و کارشون، شرکت‌ها حتما از وجود و حضور یک روانشناس بهره ببرن و برای همین پرداخت بالایی داره انجام میشه به این فرد. حتی یک روانشناس صنعتی سازمانی گاهی اوقات از یک مشاور مدیریت بیشتر درآمد داره یا بهش پرداخت میشه، چون اون داره رفتارشناسی میکنه، مشاور مدیریت بیشتر در حوزه استراتژی و کلان سازمان به سازمان نگاه میکنه، ولی نهایتاً اون اتفاقی که باید بیفته در یک کسب و کار توسط نیروی انسانی باید صورت بگیره. هر اتفاقی، هر رفتاری، هر فروشی که میخواد انجام بشه توی خب روانشناس صنعتی سازمانی تو خط تولید با ما داریم، روانشناس صنعتی سازمانی که تو تغییر روند مونتاژ در کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری کمک شایانی کرده و اون بار مالی که ایجاد شده، درآمدی که ایجاد شده، هزینه که کاسته شده، برای اون سازمان بسیار ارزش داره که من از خدمات یک روانشناس سازمانی استفاده کنم. کارکنان ما دغدغه دارن، از محیط خانوادهشون، از محیط اجتماع وارد سازمان میشن، با خودشون وارد سازمان میکنن. ما یک سازمان و یک کسب و کار، یه فردی ممکنه من 50 نفر نیرو دارم، نیازی ندارم به این. ما میگیم شما 50 نفر نیرو ندارید. نگاه جدید روانشناسی سازمانی در دنیا اینه اگر یک کسب و کاری 50 تا نیروی انسانی که مستقیم دارن تو اون سازمان کار میکنن، در اصل اون سازمان اگر ما هر کدوم از اونها رو یک خانواده 3 یا 4 نفره در نظر بگیریم، حداقل 100 نفر پرسنل داره، یعنی پرسنلی که درگیرن. این فرد میره تو خونه، کار خانواده اون پرسنل بخشی از خانواده اون سازمان محسوب میشه، چون اینا اثرگذارن روی تولید، روی بهره‌وری و میتونه باعث بشه که اون اتفاقی که داره بیرون از فضای کار برای این فرد شاغل در اون سازمان میفته، مستقیما اثر بذاره روی عملکرد اون فرد در درون سازمان. بنابراین برای همینه که سازمان ها یک توجه جدی دارن به مسائل خانوادگی پرسنلشون در جهت مسائل تفریحی و رفاهی و درمانی خانوادهشون، تا اون کارمند دغدغه مسائل خانواده رو نداشته باشه که بتونه با آرامش
به فراغ بال
بال به کسب و کارش بپردازه. بنابراین ما نمیتونیم اثر این حوزه روانشناسی سازمانی رو نادیده بگیریم. میگم این رشته هرچند در ایران کمتر بهش توجه شده و جدیدن داره بهش مقدار بیشتر پرداخته میشه، ولی قدمت چندین ده ساله در دنیا داره بهش پرداخته میشه و کسب و کار دارن ازش بهره میبرن در جهت بهبود و بهره‌وری سازمانش.
آقای دکتر، شما اشاره کردید که پرداخت ها هم زیاد هست به روانشناسان صنعتی سازمانی. خب شاید خیلی ها در توانشون نباشه. حالا من نمیدونم الان حوزه های فعالیت روانشناسی صنعتی سازمانی یا به قول قلمروی این روانشناسی چه محدوده هایی رو در بر میگیره و آیا واقعا همه امکان این رو دارن که با توجه به این قیمت هایی که در واقع شما به طور کلی اشاره کردید، گفتید بالاست، بتونن استفاده بکنن از خدمات این گونه روانشناسی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید قلم روی حوزه روانشناسی، ما میگیم روانشناسی، حالا در کشور مختلف مثلا در انگلستان اونو روانشناسی حرفه‌ای شناخته میشه، در اروپا عموما به عنوان روانشناسی کار میشناسن، ممکنه بعضی دوستان با این مفهوم آشنا باشن، در آمریکا، کانادا روانشناسی صنعتی سازمانی، در شرق آسیا روانشناسی صنعتی سازمانی، در کشور ما الان دیگه کم کم به عنوان روانشناسی صنعتی سازمانی شناخته میشه. خدمت شما عرض کنم هر جایی که داره یک کاری صورت میگیره، یک کسب و کاری صورت میگیره، از سوپرمارکت سر کوچه‌مون که یک فروشنده هست، خودش صاحب اون کسب و کاره و ممکنه هیچ فردی هم باش کار نکنه، خودش به تنهایی داره کار میکنه، از اونجا یک روانشناسی سازمانی میتونه از یک قلم روشه، بس از یک کسب و کار یک نفره شروع میشه تا یک کسب و کار 10,000 نفره، 100,000 نفره، اون تا به میزان تعداد افرادی که داره نیازمند این است که از این افراد بیشتری استفاده کنه. اون تا یه فردی که کسب و کار حالا مثلا 30-40-50 نفره داره، خدمت شما عرض کنم اینا میتونن با یه قرارداد مشاوره‌ای در زمانهای خاص از خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی استفاده کنن. ما وقتی که در یک سازمان بزرگ هستیم و دائما داریم استخدام انجام میدیم، باید یک روانشناس صنعتی سازمانی داشته باشیم فقط به حوزه استخدام ما بپردازه. وقتی ما در یک سازمانی هستیم، در یک شرکتی هستیم که اونجا حوادث ناگوار زیاد یا حادث برانگیز هست، اون ماهیت اون کار، قطعا ما یه روانشناس سنت سازمانی خاصی می‌خوایم که اونجا مثلا در روابط کار حضور داشته باشه، فقط به این مسائل بپردازه. اون تو یک کسب و کار کوچک میگه من در مثلا سال ممکنه دو بار بخوام یه نیروی جذب بکنم، خب در اون مقطع از یه روانشناس سنت سازمانی استفاده می‌کنه، یا هر سال بیاد یه برنامه انگیزشی می‌خواد برای پرسنلش داشته باشه، در اون مقطع کوتاه میتونه از مشاوره روانشناسی سنتی سازمانی برخوردار بشه. یعنی وقتی ما میگیم حالا 350 نفر پاره وقت، از همین جهت هست، گفتیم تا 350 نفر پاره وقته. این پاره وقت حالا یا حضور فیزیکی در اون محیط اگر نیروی انسانی وجود داره دارن کار میکنن، اگر نه یه فردی و با یه کسب و کار یک نفره دو نفره میتونه در یک مقاطع زمانی خاصی مثلا ماهی یه بار، دو ماه یه بار، سه ماه یا ساعتی از مشاوره روانشناس سنتی سازمانی برخوردار بشه توی کسب و کارش، که بتونه کمک کنه به بالا بردن بهره‌ی سوپرمارکت. این که اصلا چیدمان این دکوراسیون و قفسات چگونه باشه روانشناس سازمانی،
یعنی حتی این میتونه بله. از طریق یک روانشناس سنتی سازمانی مشاوره ها رو بگیره.
چون روانشناس سنتی سازمانی که داره رو حوزه روانشناسی مصرف کننده کار میکنه، رفتار مصرف کننده رو میشناسه، بعد میدونه که این چیدمان قفسات چگونه باشه، پشت ویترین چه چیزهایی گذاشته بشه، چگونه نورپردازی بشه. اساساً روانشناسی سنتی سازمانی بخوایم بگیم، با مطالعاتی شما تمام کتابا رو هم که نکنید، با مطالعه هاسورن شروع شد. هاسورن اومد گفتش که شما وقتی که نور یک محیط کار رو تغییر میدی، توی عملکرد کارکنان اون سازمان، اون شرکت، اون کارخونه اثر گذاره. رنگ محیط کار رو تغییر میدی، روی راندمان کار و بهره‌وری کارکنان اثر گذاره. خب نورپردازی هایی که ما ببینیم بعضی از بوتیک ها انجام میدن اثر گذاره. حالا اونا میان بر اساس میگن کپی پیست و یک کسی یک کاری انجام داده و برحال کپی میکنن و تقلیدی انجام میدن، کار کسب و کارشون میگیره. حالا یه فردی از یک روانشناسی استفاده میکنه، نوآوری ایجاد میکنه در کسب و کارش، که من به چه گونه این کار رو انجام بدم که بتونه برحال
حتی مثلا رفتار و روابط کارفرما و
کارکنان. بله دقیقاً کارفرما با کارکنان، کارکنان با مشتریان، همه اینها تعریف میتونه تعریف بشه و توسط یک روانشناس سنتی سازمانی که مطالعاتی تو این زمینه شده و عملاً تجربیات زیادی رو داشته توی حوزه این، حالا این حوزه روانشناسی سنتی سازمانی، میتونه روابطش رو با مشتریان تعریف بکنه، روابطش رو با کارکنان تعریف کنه، روابط کارکنان با کارکنان بعد تعریف بشه. برای ما الان مسائلی که الان ما تو حوزه سازمانی باش برخورد داریم میکنیم، در سطح کلان، در حتی در دنیا، بحث تعامل، مدیریت تعاملی که به وجود میاد برگرفته شده از تعامل بین کارکنان با هم دیگه، کارکنان با مدیران، کارکنان با مشتریان.
خب آقای دکتر، به این ترتیب من فکر کنم امروز شنوندگان خوبمون بتونن مشاوره های زیادی از شما بگیرن.
در خدمت
شنوندگان عزیز، متوجه شدید که حوزه خدمات روانشناسی صنعتی سازمانی حوزه وسیعی هست، هر گونه مشکل و مسئله ای در محیط کارتون دارید، از همین الان دست قلم بشید، به قولیز پیامک بفرستید برای ما یا گوشی تلفن رو بردارید، مسائلتون رو مطرح بفرمایید. امروز به طور رایگان از آقای دکتر فتووتی در برنامه رویش مشاوره بگیرید. آقای دکتر فتووت، عذر میخوام. صبح پنجشنبه همه شما اهالی خوب رویش به خیر و نیکی باشه. حالا که در کنار اعضای خانواده نشستید و دارید صبحانه میل میکنید، یا اینکه نه در محیط کارتون هستید و دارید مثل همیشه زحمت میکشید برای کسب روزی حلال، همراه ما باشید. از شما پرسیدیم که صاحبان کسب و کار